مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب من تشکر میکنم از اینکه مدرسه نگاه برای مطالعه کتاب اسلام شناسی مرحوم دکتر شریعتی به بنده اعتماد کردن. امیدوارم که نکاتی که برای مطالعه این کتاب خدمتون عرض میکنم مفید و فایده واقع بشه. نکته اول این که من در حال گفتگو درباره مرحوم دکتر شریعتی به معنای عامش نیستم، بلکه مسئله ما در قدم اول مسئله کتاب اسلام شناسی ایشونه که مجموعه تدریس ایشون در دانشگاه مشهد در سال تحصیلی 45-46 و نکته دوم این که کتاب اسلام شناسی مرحوم دکتر شریعتی یکی از نقاط عطف در شکل‌گیری اختلاف بین مرحوم دکتر شریعتی با جریان علمی مذهبیه. عرض کنم که کتاب اسلام شناسی شاید از مهمترین نقد نسبت به مرحوم شریعتی در فضای مذهبی سنت مذهبی و غریبه بودن فکر او برای مذهبی از سابقه بر اون شروع شده بوده، ولی انتشار این کتاب و بودن این کتاب در منظومه فکری مرحوم دکتر شریعتی این اختلاف رو به اختلاف علمی بدل میکنه و بدنه علمی مذهبی هم اصلا این کتاب نمیپسندند که در رأس اونها مرحوم شهید مطهریه که ایشون توی در نقد این کتاب یه تعبیر معروفی دارن، ازشون نقل شده که گفته بودند که این جزوه مانند قالب نوشته های نویسنده از نظر ادبی و هنری اعلاست، از نظر علمی متوسط است، از نظر فلسفی کمتر از متوسط، از نظر دینی و اسلامی صفر است. اون جمله که ایشون درباره مرحوم شریعتی گفتن و به تعبیری بدنی علمی حوزوی که حالا به نوعی روشن فکر حوزه محسوب میشه تقریبا تو این نقطه با ایشون اختلاف پیدا میکنه. حتی رهبر انقلاب که حالا دوستی دارن با پدر و پسر شریعتی، یعنی مرحوم محمد تقی شریعتی و پسرشون دکتر علی شریعتی، ایشون هم در مقام دفاع از تفکر اسلامی ایشون با احتیاط نظر میدن. ایشون هم در متنی که سال خرداد سال 60 تو مجله سوره فکر میکنم شماره 102 گفته بودن، از ایشون نقل شده اینه که مرحوم شریعتی مهمترین کارش این بود که تفکر و اندیشه اسلامی رو در سطح جوانان به صورت بسیار وسیع مطرح کرد، اما آن عمق فکری گرایش به اسلام که انتظار دارد انسان و یک عده گرویده به تفکر اسلامی در قلمرو کارهای وی به شکل شایانی وجود ندارد. میگه آدم اون انتظاری که از تفکر اسلامی تو ذهن ایشون توقع داره ایشون کارش نداره، یعنی در بسیاری از موارد آن تفکر مذهبی که پخش میشد یک تفکر عمیقی نبود، یعنی یک ایمان قوی در مستمع به وجود نمی آورد، اما در بعضی از موارد یک تفکر عمیقی به وجود می آورد. به تعبیری این کتاب حالا به اضافه مجموعه بحث‌های دیگه‌ای که ایشون داره، این کتاب چون بالاخره تدریس ایشون هست یه جایگاه ویژه‌ای داره توی اینکه نقد از نقد خطابه‌های ایشون در فضای جامعه تبدیل بشه به نقد علمی و جامعه علمی مذهبی هم نسبت به ایشون نگاهشون مثلا سرد بشه، این کتاب خیلی توش مؤثر بوده. این نکته اول راجع به اهمیت این کتاب. نمیدونم این حرفو گفتنی یا نه، این کتاب برای خود منم جالبه. دقیقاً روز ثبتش در ساختار کتابخانه ایران به عنوان روز چاپ روز تولد منه، ولی البته 15 سال قبلش. عرض کنم که من چند تا نکته میخوام اولا بگم راجع به این متن و قلم مرحوم دکتر شریعتی. این که برگردیم بگیم قلم مرحوم دکتر شریعتی یک قلم ادیبانه است، به نظر من یک کمی هنوز بیان ناقصیه. یک مقدمه ای کتاب داره مرحوم شریعتی سال 67، سال 47 وقتی کتاب میخواد چاپ بشه خودش کامل ویرایشش کرده، یه مقدمه ای بهش زده با خواننده. نسخه که من دارم بعد از دنیا رفتن ایشون و شهادت ایشونه، کتاب مال بعد از انقلابه، ولی احتمالاً حروف چینی دست نخورده بوده، چون اون زمان بعیده که به سادگی از یک کتاب چند حروف چینی وجود داشته باشه. توی کتابی که من دارم صفحه 12 بعد از فهرست یک تقدیمیه کوتاه که نه اونم بعد از فهرست، بعد از این با خواننده است، قبل از مقدمه ایشون یه تقدیمیه داره. ولی این متن دو صفحه سه صفحه‌ای به نظرم حتما جزء متون فاخر تاریخ ادب علمی، ادب علوم انسانی ماه. مثلا شما دیدید متن عرض کنم که مانیفست مارکس جزء تاریخ ادب آلمانیه، جزء نقاط اوج زبان آلمانیه در انتقال علم. این متن هم به نظر من از این جهت در بیان مسئله‌ای که او میخواد انجام بده فوق‌العاده است. یعنی واقعاً به سختی میشه گفت کسی میتونه مسئله خودش رو بهتر از این، شورانگیزتر از این بگه و در این حال متن شما در فضای علم نگه داره. ادب در خدمت علم خیلی چیز نداره، خیلی نمونه نداره. مرحوم شریعتی تقریبا تو این هول و هوش کارهای بزرگی داره و مقدمه‌ای که با این با خواننده‌ای که ایشون نوشته از نقطه آغازش تا اون نقطه‌ای که انتخاب میکنه از نامه دوستش فرانسیس فانون و ترجمه‌ای که از متن اون انجام داده به نظرم همش جزء مفاخر ادبیه و از این جهت باید جدی گرفتش. توی کتاب یه بخش دیگه هستش که به قلم خودشه، بقیه همش پیاده سخنانشه، ولی این تیکه از متن به نظر من خیلی مهمه. و اهمیت دوم این متن با خواننده اینه که به نظر من هنوز مسئله همینه، یعنی هنوز صورت مسئله اسلام رو از این بهتر، مسئله اسلام در عصر جدید رو از این بهتر و از این به نفع اسلام بیشتر نمیشه نوشت، بهتر نمیشه نوشت. ما خیلی متن خوندیم برای اینکه مسئله اسلام و تجدد رو بگه، ولی متنی که شورانگیز باشه، شما رو وادار بکنه که پای این مسئله بایستید و در این حال مسئله بیش از حد فردی شده نباشه، در حالی که او در مسیر بحث خودش یک جاهایی وابستگی شدید خودش به متن‌های اگزیستانس و اون چیزهایی که امروزی ها بهش میگن، دیدید الان معروفه به این که آقا با زبان توسعه فردی صحبت کردن و با زبان درون خود صحبت کردن برای اینکه خود تو مؤمن بشوی، برای اینکه خود تو رشد کنی و توسعه پیدا بکنی. با اینکه توی متن خیلی از این اتفاق داره میفته، مخصوصا فصل توحیدش کاملا اگزیستانس نوشته شده، بیان شده سر کلاس، ولی این تیکه متن اینقدر خوبه که من بعضی از پاراگرافاشو فکر میکنم بد نیست آدم حفظ باشه و یاد بگیره و گم نکنه مثلا این زبان فاخر رو. من میخوام این تیکه متن رو بخونم چون فکر میکنم برای راهبری بسیار این تیکه متن مهمه، و بعد از اینکه این متن رو من خوندم میخوام این سوال رو مطرح کنم که چرا باید کسی که این متن رو نوشته، کتاب 650 تا 700 صفحه‌ای او، اینقدر مورد اختلافه؟ جوابم همین الان لو بدم، جواب من اینه. متن اصلا، سلام علیکم، آنچه که در کتاب به عنوان پژوهش و تلاش او برای پاسخ به این پرسش آغازین مطرح شده، در توان و تراز متن آغازین نیست. یعنی سطح پژوهش، سطح دارایی او برای اینکه به اون سوال پاسخ بده کافی نیست، ولی خود متن فوق‌العاده است. من به نظرم متن رو من سعی میکنم با سرعت بخونم و چند تا نکته در حاشیهش بگم. یه جاهایش البته راجب خود کتابه که این درس گفتار من بوده تو دانشکده ادبیات مشهد سال 45-46، یه دوتا پاراگرافش اونجا مهم نیست، ولی بقیه متن باید خونده بشه تا کتاب ارزش پیدا بکنه و ما بفهمیم که وقتی میخواییم تصمیم بگیریم راجب شریعتی که باهاش دوست باشیم یا نباشیم، با پروژه او همراه باشیم یا نباشیم، سختی های از این دست داره. کنار گذاشتن این متن همین امروز هم برای هیچ کدوم از ما ساده نیست. یعنی متن آغازین کتاب رو حتما جریان حزب اللهی و جریان مذهبی دوستش داره و متن خود کتاب رو و تلاش او برای درون جواب پیدا کردن رو گاهی ما دوستش داریم، گاهی دوستش نداریم. گاهی جریان روشنفکر شدیداً دوستش داره، گاهی اوقات ازش فاصله میگیره. لذا رابطه با او رابطه مشتاقی و مهجوریه. یه جوری هم میخواییمش هم تی وسط کار از دست میدیمش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. توی یه نسخه که من دارم صفحه 12 با خواننده: پس از سقوط خلافت عثمانی در مارس 1924، اسلام به معنی یک قدرت آشکار سیاسی و اجتماعی و کانونی مشتعل از اندیشه‌ها و احساس‌های نو و نیرومند و زاینده از صحنه حوادث جهان رخت بربست و چنین می‌نمود که مذهبی که دگرگونی انقلابی جهان را تعهد کرده بود، از میدان‌های گرم کار و پیکار به گوشه سرد و آرام مساجد خیش خزیده تا با نسل فرسوده ای که هنوز به وی وفادار مانده اند به زندگی مرده و سنتی خیش ادامه دهد و رفته رفته جان بسپارد. قرائن بسیاری نیز چنین سرنوشتی را تأیید می کرد. چه شکست عثمانی تنها یک شکست نظامی و سیاسی نبود، بلکه انحطاط فرهنگ اسلامی، فرسودگی روحی و فکری مسلمانان و تبدیل اسلام به ماده مسکنی برای توده، تلسم حافظی برای اشرافیت و مایه تفاخر و مایه تسلطی برای نژاد ترک، این شکست را به صورت زوال قطعی موجودیت اسلام اجتماعی و سیاسی جلوه‌گر ساخته بود. ما لحظه پایان جنگ جهانی دوم و پایان اون جنگی که قرار بود از جنگ اول شروع شد تا جنگ دوم هم آرام نگرفت و قرار بود جنگی باشه برای پایان همه جنگ ها و آثاری که تو جهان اسلام داشت رو ما درک نمی کنیم. 1324-5 و 1945 پایان این دوتا اتفاقه. 1924 سلام نکنه 1924 دیگه لحظه های پایان گرفتن و تمام شدن جنگ اوله و هنوز جنگ دوم شروع نشده، ولی این بازه زمانی که بازه جنگ اول و دومه، این بازه زمانی برای فهمیدن مسئله‌ای که داره گلوی جهان اسلام رو میفشوره خیلی دوره مهمیه و ما ایرانی ها درد زیادی نکشیدیم. ما درد قحطی کشیدیم، ما درد اشغال کشیدیم، ولی عثمانی ها موضوع جنگ اولن و کارگر این جنگ رو در جانب پیروز هندی ها دادن. یعنی سرزمین اسلام خیلی هزینه داده برای اینکه این جنگ صاحبش رو پیدا بکنه و پیروز خودش رو پیدا بکنه. به نظرم شروع کردن از فروپاشی عثمانی یک آگاهی خیلی خوبیه از اتفاقات نسل قبل از او. و چه خوبه که ما هم به اون دوره برگردیم و دوباره به اون دوره نگاه کنیم و ببینیم اسلام خواهی که نهایتاً به شکل‌گیری چندین کشور اسلامی و در پایان برای ما ایرانی‌ها به شکل‌گیری انقلاب اسلامی منتهی شد، این اسلام خواهی دقیقاً چی بوده؟ یه مختصات مشخصی روی زمین داشته، یک اسلام خواهی مبهم با زبان نمیدونم با زبان اگزیستانس اروپایی یا با زبان هنر و ادب نبوده، یک رویکرد ادبی نبوده، یک گرایش به سمت یک امر دوست داشتنی فانتزی نمیدونم روی تاخچه نبوده، یه چیزیه که برای اون نسل خیلی معنا داره. و خب ما البته به علت اینکه تاریخ کم میخونیم و تاریخ معاصر کم میخونیم ازش کمی غریبه ایم. حالا ببینید در نقطه مقابل وقتی میخواد حرف از این بزنه که چگونه مسیحیت در مقابل اسلام داره بالا میاد، این پاراگراف هم به نظر من یکی از اون پاراگرافاییه که خط به خطش واقعا فوق‌العاده است. از طرفی حریف دیرینه وی مسیحیت بیدار و توانا شده بود و به یاری رنسانس شکست پاپ، طرد خرافات، تغییر شیوه تفکر و تحقیق و کوشش‌های بزرگی چون شکستن پوسته محدود جغرافیایی و مذهبی و فکری و اجتماعی خیش و نیز انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب صنعتی انگلستان و نیز با فرود آمدن از اوج این جمله فوق‌العاده است و با فرود آمدن از اوج آسمان علم کرام و فرو رفتن در قلب کوه‌ها و قعر دریاها و درون کارخانه ها و آزمایشگاه ها و سفر به شرق و غرب، نه عالم حورقلیا بلکه سطح خاک در جستجوی اندوختن و آموختن، همه دیوارها را از پیش پای پیشرفت و قدرت و ثروت برداشته بود. و در این حال که تا الان داشتید احساس میکردید که او چقدر با اتفاق مدرن همراهه، یه دفعه شروع میکنه میگه و علم که عمر را همواره در گوشه معابد و مدارس به سر آورده بود، ناگهان با زندگی آشتی کرد و خدمتگزار دشمنان منفور همیشگیش زر و زور و هوس شد. مسیح را قیصر کرد و مسیحیت صوفی وش ریاضتکش صومعه نشین را دجال فعل ملحد شکلی ساخت، خونریز و حریص و آدمی خوار. حربه های قتاله به دستش سپرد و سر به جان ملت ها و مذهب ها و فرهنگ ها و هنر ها و ثروت ها و عزت های جهانش داد. و او که عقده مسجد شدن کلیسای بزرگ ایا صوفیا، همون نماد استانبول، و استانبول شدن قسطنطنیه و پرتاب شدنش را از شرق با آن سوی مدیترانه هنوز از یاد نبرده بود و چکاچک شمشیرهای مسمم و کوبنده خالد و طارق و صلاح الدین ایوبی و سلطان محمد فاتح و مدافعان دلاور جنگهای شگفت صلیبی را همه جا از فلسطین تا اسپانیا میشنید و دلش از کینه شکست‌ها و حقارت تسلیم‌ها که تاریخ به یادش می‌آورد به درد می‌آورد و جانش از طمع گنج‌های پنهان و پیدا که علم سراغش می‌داد به شوق بر اسلام که اندامش را با تیغ برنده قومیت قطعه کرده بود تاختن آورد. و اسلام گرچه سخت بیمار و مجروح بود به دفاع ایستاد، اما در برابر حیله های علم قهرمانی و جانبازی مجاهدان کاری از پیش نبود و کوشش های رهبران سیاسی اسلام نیز در تسخیر فنون فرنگی و استخدام نظام و سلاح اروپایی ثمری نداد که دیگر دیر شده بود و در نتیجه اسلام یک بار خود را از همه سو در دام مسیحیت اسیر یافت. و مسیحیت که به گفته توینبی ریسمانی را که این جمله عجیبیه، ریسمانی را که از قرنها پیش بر گردن اسلام افکنده بود اما جرأت آن را نمی یافت که آن را بکشد، ناگهان با همه نیرویش کشید.
در سر تا سر کتاب و سر تا سر متن‌های مرحوم شریعتی اینقدر خوب او به رجوع میده به جملات دیگران که آدم احساس میکنه که این تمام خطابهاش رو باید از قبل 100 بار نوشته باشه. ولی اونایی که از نزدیک باهاش بودن میگن که بداهگو بوده دیگه. و حلقوم این حریف سرسخت دیرین خیش را چنان فشرد که چهرهش کبود شد و از جنبش افتاد و راه نفسش گرفت و در اختناقی اینچنین دردناک و سیاه سکوت کرد. در اینجا بود که استعمار گستاخ و بی‌دغدغه با خرخورجینش سر رسید و متجدد دور از تعصب محلی، ملقب به روشن فکر، افسار خرش را به دست گرفت و او را همه جا گرداند و همه جا را نشانش داد و آدم ندیده های امول را که از این سوار می رمیدند گرد او جمع کرد و بمب تقلید از فرنگی و تسلیم در برابر او را در میان خلق انداخت و صلا در داد که هان از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شوید. و امروز پس از قریب 1 قرن که از انفجار بمب تسلیم و تقلید بر سر تعصب و استقلال و شرف انسانی من می گذرد و پس از آن همه ویرانی و حریق و بیخانمانی که به بار آورد، دردناکانه احساس میکنیم که چه متجدد شدیم و چجور، اما متمدن نشدیم. حالا شاید این علامت تعجبی که اینجا گذاشته مثلا اشتباهه، بعد از چجوری علامت تعجب گذاشته که مکس تعجبش رو ابراز کنه. اما متمدن نشدیم و دانستیم که این دو یکی نیست و کم کم جز آن افسارکشان خرسواران که ما روشن فکرشان میپنداریم و اروپاییان متشبه، که البته این کلمه متشبه من با اینکه علامت هم زده توی انتهای کتاب هم پیدا نکردم، که توی توضیحات فصل هم پیدا نکردم، و اروپاییان متشبهشان کسانی آمدند که به گفته سارت خود در دنیای سوم بی اجازه ما سخن میگویند. جهان سوم که روشن فکرها رو میگه کسانی هستند که بی اجازه دارن صحبت میکنن. دنیای سوم که همان دنیای دوم است بیدار شده است و این تعهد سنگینی را برای روشنفکران راستین این دنیا پدید آورده است و آن در نخستین قدم نزدیک شدن با متن جامعه است و کوشش در همزمان شدن، همدرد شدن با مردم خیش. متن جامعه، این اقلیم مرموز و مجهولی که روشنفکران ما همواره از آن سخن میگویند و یک کلمه از آن نمیدانند. برای اینان توده قیافه های پر از رنج مردم بینام و نان مملکتشان نیست، بلکه من دارم میگم توده که این همه با آب و تاب و با لحن جامعه شناسی و چپگرایی و احساسات اومانیستی آن را به زبان میرانند ترجمه فارسی کلمه اروپایی فلان است. امروز شناختن اسلام تنها به عنوان یک وظیفه دینی یا تعقیب شعبه‌ای از مذهب شناسی نیست، بلکه راهی نیز هست به آشنایی با تمدن بزرگ و تاریخی غنی و پر از شگفتی و یافتن علت یا علل ارتقا و انحطاط جامعه های کنونی ما و بالاخره رسوخ در روح جامعه و وجدان حقیقی و زنده مردمی که ما در قبال سرنوشتشان احساس مسئولیت میکنیم و از این روز که اکنون بیش از همه به شناخت دقیق علمی و تحلیل همه جانبه و بیطرفانی از اسلام نیازمندیم و این کتاب در این راه نخستین گام است. بعد یه مقداری کتابش رو توضیح میده، میگه که این کتاب کی بوده، کی اینو پولیکوپی کرده، بعد یواش یواش رسونده، بعد یه فهرستی از کتابش میگه، بعد میگه کتاب حاضر نخستین گامی است که زبان فارسی در راه شناختن علمی و تحلیلی اسلام برمی‌دارد و من از همه اسلام شناسان راستین و روشنفکران اصیلی که بی اجازه اروپا گستاخی آن را دارند که ترجمه نیندیشند و ترجمه قضاوت نکنن. انتظار دارم که در این راه گامهای بلندتر و استوارتر برگیرند. چه شناخت اسلام دینی نیرومند و چند بعدی که هیچ روشنفکری نمیتواند خود را از معرفت دقیق بدان بی‌نیاز احساس کند، در حساس ترین زمینه‌های گوناگون مسائل انسانی، به خصوص در آنچه به شرق نزدیک و میانه ارتباط می‌یابد، فوری و حیاتی به نظر می‌رسد. بعد یه متنی رو از فرانسیس فانون یه چیز میکنه، من همه‌شو نمی‌خونم، اون تیکه اولش رو می‌خونم که حالا به نظرم الان کافیه دیگه. دوست دارم در پایان گفتگوی با شما گوشه ای از نامه فرانس فانون، دوست نابغه ام، یکی از زیباترین چهره های مرد این روزگار نامرد را برایتان بخوانم که در روزهای آخر حیاتش به من نوشت. اسلام چه انتخابی کرده برای پایانه؟ اسلام بیش از همه آسیا و آفریقا، این جمله فانونه، اسلام بیش از همه آسیا و آفریقا با غرب و استعمار مبارزه کرده و از این دو زخم‌های کاری بر جان و تن خورده است و یک تنه بیش از زردها و سیاها و هموطنان پیشین من در آمریکای لاتین از این دو دشمن دیرینش که او را فجیع‌تر از همه کوبیدند کینه دارد و من اگرچه نسبت به وی، یعنی اسلام، احساساتی همانند تو ندارم، ولی بر این سخن تو، به مرحوم شریعتی میگه که یه جمله ای از خود مرحوم شریعتی رو یاد میکنه فانون، میگه ولی بر این سخن تو شاید بیش از خودتو تکیه کنم که در دنیای سوم، یعنی جهان سوم، تو پرانتز میگه و دوست دارم به جای آن با اجازه تو بگویم در شرق میانه و نزدیک، اسلام بیشتر از همه قدرت ها و امکانات اجتماعی و اعتقادی ظرفیت ضد استعماری دارد و سرشت ضد غربی. واقعا چند تا متن فاخر اینطوری ما داریم که توی زبان فارسی مسئله اجتماعی رو تبدیل کرده باشه به مسئله مربوط به فرهنگ و دین و بعد اومده باشه اونو در مقابل دیگری خودش قرار بده، یعنی غرب قرار بده، و بعد نترسه از انگ این که تو داری ایدئولوژیک حرف میزنی و این کار تو علمی نیست. هنوزم نداریم توی مثلا 3 صفحه و مثلا نیم 4 صفحه. و از این جهت به نظرم مثلا یه همچه متنهایی و آدم باید چند وقتی بار هی بخونه و به سادگی نمیشه از کنار مثلا یه همچه کسی که توان اینطوری داره گذشت. حالا سوال مهمی که الان هست اینه که کتاب اولا چجوری شکل گرفته. کتاب بعد از این شما رو برای اسلام شناسی دعوت به خواندن تاریخ میکنه و بخش اول کتاب که اسلام چیسته، از روی متنی که یکی از متفکرین اون زمان به اسم یه متفکر مصریه که هولوش 1956 از دنیا رفته به اسم فرید وجدی، ظاهرا محمد فرید وجدی باید باشه، از او نقل میکنه و بعد سعی میکنه نکاتی که او گفته راجع به اهمیت و خصوصیت های اسلام رو بگه و بعد توی مرحله بعد خودش میاد میگه که وجدی متوجه اهمیت توحید نشده و میاد به توحید میپردازه و بعد میگه به نظر من اسلام مظهر 3 تا چیزه، 3 تا درگیری با 3 تا چیزه. این توحیدی که اسلام آورده مظهر 3 تا چیزه. اولا اینکه توحید یک شعار در کنار بقیه شعاراش نیست، بلکه شعار کانونیشه. و بعد میگه این توحید 3 تا چیزو از شما میگیره، خلاصتون میکنه از 3 تا چیز. یکی جهل، یکی ترس و یکی نفع پرستی و نفع خواهی. بعد شما رو توی این فصل اسلام شناسی براتون یه ازلایی از اسلام رو مهم میکنه که توی اون زمانی که او داره قبل از سال 45-46 داره این حرفا رو میزنه، از اون اسلامی که درون ایران رخوت گرفته است از نظر اونها و اونها کسانی رو ندارن که بهش ارجاع بدن، میبینید که همش دارن به مصر و عثمانی ارجاع میدن، یعنی تاریخ اجتماعی خودشون رو تو عثمانی دنبال میکنن تا درون ایران، امتداد خودشون رو به عنوان یک آدمی که مسئله اسلام و تجدد داره تو خود ایران دنبال نمیکنن. شما رو کمک میکنه که حالا با یک برانگیختگی و شوقی نسبت به اسلام بیایید و راهی خواندن تاریخ اسلام بشید. برای خواندن اسلام اول شما رو میبره توی یک فصل مفصل کتاب، میبره به سمت، تقریبا میشه گفت میبره به سمت شناختن خود پیغمبر. یعنی یه فصلی داره کتاب که اسلام چیسته، خیلی کوتاهه، ولی میره سعی میکنه یک تاریخ بگه و تاریخ بگه که قهرمانش خود پیغمبره. این قیافه کاریه که او داره توی این کتاب انجام میده. اما سوال بزرگ اینه که چرا باید یه همچی کتابی اینقدر خودش آغازگره، یعنی یه همچی چیزی که من الان گفتم خیلی جذابه، خوب داره پیش میره، چرا باید به نوعی شما احساس بکنید که اینجا اتفاقا نقطه تمرکز دعوای بین جریان مذهبیه که حالا اتفاقا بعدن، یعنی جریان مذهبی که روحانیت باهاشه، تقریبا همه هم اینو قبول دارن به نسبت مرحوم شریعتی، یعنی از آقای مطهری که صف از اینجا بعد دیگه وای میسته تا آیت الله خامنه ای که حالا هم نقد میکنه هم تایید میکنه، تا آیت الله بهشتی که سعی میکنه به نوعی او رو جستجوگر سیرورت و شدن و تکامل معرفی بکنه و نه خیلی نقد کنه نه خیلی تایید کنه، یعنی خودشو درگیر رد و تایید جزئیات نمیخواد بکنه، میخواد یه موقعیت بالاتری رو درست بکنه. این کتاب از این جهت خب به نظرم توی تاریخ علوم انسانی 50-60 سال اخیر ما یه جایگاه مهم داره دیگه، یکی از نقاط آغاز یک درگیریه و یکی از کارهایی هم که باید انجام بشه اینه که بعد ببینیم که واقعا دو طرف از پس علمی نگه داشتن درگیریشون هم بر اومدن یا نه. این یک جریان علمی واضحی برای توضیح دادن این که ما چه مشکلی با مثلا این متن داریم، در اسلام خواهی و اسلام گرایی که از این متن برمیخیزه داریم، آیا دو طرف تونستن، یکی باید بتونه مسئله رو خوب جا بندازه بگه این اسلامی نیست، با اسلام مشکل داره، اون طرف هم باید احیانا در مقابلش از خودش بتونه دفاع کنه. لذا از این جهت کتاب مرحوم شریعتی، این کتاب آغاز یک دور اتفاقه، یه نقطه کانونی از یک دور اتفاق علمیه تو حوزه علوم انسانی ما. قبلش خطابه های ایشون بالاخره سر و صداها رو بلند کرده بوده، ولی انتشار کتاب به خاطر اینکه درس گفتار او بوده نه سخنرانی های حسینی ارشاد که خطابه محسوب میشه، اینو شدیدتر کرده. به نظرم از این جهت این کتاب اهمیت پیدا میکنه. حالا من میخوام یه چند تا نکته درباره کتاب عرض کنم، شاید برای اون مأموریتی که جلسه ما داره بیش از این پرداختن به متن خود کتاب موضوعیت نداشته باشه، ولی بازم سعی میکنم راهبری کنم، راهنمایی کنم که چجوری باید کتاب خونده بشه. عرض کردم که مسئله‌ای که در آغاز کتاب اومده هنوز زنده است، واجد یک ایده است، واجد یک فرضیه است. کسی که کتاب نوشته با غیوری تمام در آغاز کتاب داره از ایده خودش دفاع میکنه. اصلا این اداهای بیمزهی که گفته میشه که آقا باید پژوهشگر در حین پژوهش مثلا خودش رو بی طرف نگه داره، این مال مرحله که تو کتابتو می‌نویسی که نیست، که داری تو کتاب خونت
اون پشت سر داری فکر میکنی، اون موقع ها مثلا تو باید اینجوری باشه، ولی وقتی کتاب داری مینویسی که این اداها رو نباید داری کتاب وقت داری مینویسی باید صفر بنویسی و قیور باشی در دفاع کردن از ایده‌ای که به سمتش داری حرکت میکنی و باید توان اینو داشته باشی که مخاطبی رو که انتخاب کردی و واقعا سیر بدی، و این یعنی ادب، ادب به معنای ادبیات. و قطعا این کتاب واجد اون در نقطه بیان مسئله خودش هست. اما مرحله بعد اینه که کتاب میخواد شما رو قانع کنه که برای پاسخ به این سوال تاریخ بخونید، و اساسا زبان تاریخ زبان روایته، و زبان روایت برای فهمیدن، برای پذیرفتن دین استفاده کردن از زبان روایت یک کار نوعیه توی اون زمان، و از اون مهمتر این که مرحوم دکتر شریعتی خیلی راوی وارد این میدان میشه، یعنی واقعا به قواعد روایتگری و کمک برای اینکه یک روایت و یک قصه بلند بر محوریت قهرمان اسلام که به تعبیر اون میگه خود، یه تعبیری داره که میگه که من اسلام شناسی رو گفتم بعد رفتم راجبه در بخش دوم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شناساندم که خود اسلام مجسم است، و برای این کار نه تنها به تحلیل روانی و خصوصیات اخلاقی و تکوین شخصیت وی پرداختم، بلکه جزئیات وقایع حیات وی را در مدینه که در آن زندگی فشرده و سرشاری دارد نشان دادم، و پیداست که توجه من به جزئیات نه بدان گونه است که فضلای محقق می‌کنند که فلان. و تقریبا میشه گفتش که از 100 صفحه اول کتاب که بگذرید، یعنی از صفحه 134 تا شروع شدن ارجاعات و اینها توی پاورقی ها و اینا رو که حالا خب پاورقی هاشم بعضیش پاورقی فصله، ولی متن اصلی از صفحه 134 تا 577 586 میشه گفت که یک متن اولیه از یک رمانه، یک رمان تاریخیه، و یا مثل سناریویی که برای فیلم می‌نویسن شما باید هی راهنمایی کنید بگید که آقا مثلا رفتیم بیرونی، نمیدونم توی یه همچه فضایی دارم الان این اتفاق داره میفته، این دو نفر با هم مواجه میشن، توی خیابونه، توی دونه راهروه، توی چیه. او داره به کسی که محققه در حین متنش کمک میکنه که این فضا رو هی تصور کنه، و با یه همچه متنی طرفید. و باز خب مهمه دیگه بدونید که او غیر از اینکه خطیب دانشه، راوی خوبی هم هست. یعنی توی چیز شما نگاه بکنید توی فنون قدیم شما استدلال رو دارید، تو صناعات خمس استدلال رو اگر دارید در کنار استدلال هم خطابه رو دارید و از خطاب جدا شعر رو دارید. شعر در یونان قدیم بنیان نمایشه، بنیان داستانه، بنیان درامه، و او غیر از این که خطیبه شاعره در بیان کتابش، و ترکیبی از تلاش برای این که شما مسئله رو دریابید، مسئله او رو در طول کتاب هی سعی میکنه دریابید و گمش نکنید و مسئله درونی و شخصی شما بشه. مثلا وقتی میاد متن اون نویسنده رو برمی‌داره میاره که من نمیدونم چرا هی اسمش یادم میره، آره وجدی، و وقتی میاره چی وجدی؟ فرید وجدی. وقتی متن فرید وجدی رو میاره
بعدش همینجوری فقط اونو نمیگه، اولا تلخیص شده میگه، خیلی هم خوب و شورانگیز بیانش میکنه تو هر کدوم از مسئله هایی که او پیدا کرده. یادم نیست چند تا رو از اون نقل میکنه، بله 13 تا از خصوصیات اسلام رو از پژوهش او نقل میکنه و با رفرنس هایی که او میده انجام میده، گزارشش میده که اونا چیه. اولیش ایجاد رابطه مستقیم میان خدا و انسانه، که اینا همش مسئله های اون زمانه است دیگه، مسئله های ادیانه. یعنی مثلا مسئله مسیحیت مقایسش میکنه با خدای مسیحیت، با خدای یهودیت. خیلی هم جملات خوبی میاره و از اون جملاتیه که واقعا توی ذهن شما خوب میمونه و در این حال دعوا را میاندازه، به اندازه کافی هم دعوا را میاندازه. یعنی هم مسئله درست میکنه به عنوان مسئله که شما باید حلش کنید، هم مسئله درست میکنه به این معنی که دعوا را میاندازه و اصلا هم هیچ ابایی نداره. یه نکته ای راجع به مرحوم دکتر شریعتی هست که او خودش رو به عنوان یک مرجع تقلید اجتماعی که دیگران بهش رجوع میکنن واقعا قبول کرده و اصلا از این نقش با تعارف نمیگذره. هر چقدر دارایی داشته باشه برای اون چیده، و خودش هم ظاهرا خیلی آدم اهل یقینیه. میدیدید که بعضی مثل بنده حقیر همش در حال شاید و اما و اگر و در نسبت و اینا میپلکیم، ولی بعضی ها سفت حرف میزنن. او از اون آدمایی که واقعا به تصمیم میرسه، به یقین میرسه، تصمیم میگیره این کارو انجام بده، تصمیم میگیره یه همچه دعوایی رو اینجا را بندازه و اونجا وقتی میخواد برگره بگه من مثلا توی فلسفه ایده عقلانیت فلسفی رو قبول ندارم، صاف میره جلو ابن سینا وای میسه. جلو ابن سینا وایستن یعنی مثلا من بچه پروی محلم، خلاصه نمیخوام توی لفافه از کنار کار بگذرم، چون مثلا تو بزرگتری و اینا من نمیترسم، من وای میستم. اونجایی هم که نقد بهش وارد میشه همینه که او با یک رفتار غریبی میخواد سعی بکنه توی مثلا 5 تا پاراگراف یه دفعه نسبت خودش رو با فلسفه اسلامی از علومی که داره عالم مثلا فوق القمری و نسبتش با افلاک رو مشخص میکنه، تا اونجایی که میخواد بیاد تبدیل به زندگی بشه همه میخواد تو 5 تا پاراگراف بگه، یعنی مثلا 2 صفحه هم نمیشه. اینجا دیگه برای مثلا سنت علمی آکادمیک حتی غیر حوزویش هم این کار خیلی تحملش سخته. البته خب بالاخره علم همیشه همچه آدمهایی داره دیگه، همیشه آدمهایی هستن که سعی میکنن برای اینکه ایده جدید خودشونو بگن یه قیافه، یه اتود خیلی اولیه از تصویر ایده خودشونو با یه اتود خیلی سطحی شده و کلی شده از طرف مقابل که از قضا خیلی جزئیات داره در عالم خارج، ولی اون جزئیات رو هی کاهش میدن، یک تصویر خیلی اولیه از او درست میکنن، میگن بذارید تصویر اولیه با تصویر اولیه مقایسه بشه. و خب اینا همیشه برای نهاد علم آزاردهنده است دیگه، چون اون کلی جزئیات میبینه کلی از چیزایی که تو الان به عنوان نقد داری میگی و من تو جزئیات حل کردم، تو میخوای برگردونی بگی نه این نقد مثلا این صورت تو فلان ایراد داره، میگه نه این نداره، بذار این تصویر کامل بشه، این ایراد نداره، جور دیگه ای حل شده، تو با حذف کردن جزئیات این ایراد رو در آوردی. بالاخره این ایراد همیشه هست و بخش بزرگی از اون ایرادی که مرحوم شهید مطهری و خیلی دیگه از اساتیدی که در جزئیات با او درگیر شدن دقیقا مال همین نقطه است. اینم یکی از چالش هاییه که بالاخره ما توی فضای علم داریم دیگه. اونجایی که علم میاد بین رشته ای میشه و بعد از اون بالاتر میاد ایده های علم مورد گفتگو واقع میشه، از درون علم به همین سرعت گزارش خواهد شد، با همین سرعت نقد خواهد شد. البته اعتماد به نفس کسی مثل مرحوم شریعتی آدم های زیادی ندارن که با این پرتمطراق این کار رو انجام بدن. اون لحظه هم لحظه انقلابیه، شاید دیگه هیچ کسی اینطوری به میدون نزده باشه یا به ندرت کسی این کارو کرده باشه، ولی به هر حال به نظرم این چالشه که توی به اسم چالش حکمی و فلسفی اندیشه
مرحوم دکتر شریعتی هست، یه چالشیه که بالاخره هر کسی که با جزئیات علم کار بکنه این متن برای او سخته. یعنی از اونجایی که شروع میکنه شما رو میخواد راضی کنه که تاریخ بخونید، یعنی فصل اول تاریخ اسلام به چه کار میآید، 11 تا نکته میگه برای اینکه تاریخ اسلام به چه کار میآید. همش جالبه ها، ولی همش هم سرش حرفه. و اونجایی که وارد میشه به اسلام چیست، دوباره یه مقدمه 3 صفحه‌ای داره. دوباره اون مقدمه بزرگ بودن و قواره پروژه خودشو میذاره زمین، صاف وای میسه جلوی مارکس، میگه که اونجا واقعا قواره داره دیگه. وقتی وای میسه جلوی مارکس میگه که تاریخ علم، جریانات تاریخی رو 2 دسته تحلیلش کردن. برخی میگوین تاریخ معلول حوادث بزرگ سیاسی و اقتصادی هن، مانند استقرار سلوکیه که معلول جهانگیری اسکندر است، یا استقرار مغول در سرزمین های اسلامی که متعاقب حمله چنگیز است، یا در این اواخر جنگ های اول و دوم جهانی که جنگ های سیاسی و اقتصادی بودن. دسته دوم، جریاناتی که از یک مکتب فکری یا مذهبی منبعث شده است. تاریخ از یک مکتب فکری و مذهبی منبعث شده و به عبارت دیگر منشأ فکری و ایدئولوژی دارد. بعد وای میسه توضیح میده، میگه که واقعا بعضی از جوامع هستن، ببین اصلا چقدر فرق داره نحوه ورود و خروج، واقعا بعضی از جوامع هستن که عوامل اقتصادی و سیاسی تغییرشون میده، و واقعا بعضی از جوامع در گذشته بودند و الان دیگه کم هست، جوامعی که اتفاقات فرهنگی و مذهبی اونها رو تغییر میده. و میخواد بگه که این در یک زمانی بوده. بعد میگه البته ما الان وارد دوره شدیم که اتفاقات اقتصادی داره جهان رو تغییر میده، و البته یه روزی هم خواهد اومد که احتمالاً دیگه اتفاقات اقتصادی جهان رو دوباره تغییر نده و یه چیز دیگه‌ای پیدا بشه. میخواد توی یه سیر تکاملی بگه که این اداهایی که مثلا برمیارید میگید که اصلا هیچ وقت منشأ تکامل نبوده مذهب، اینا رو بذید دور، واقعا یه زمانی بوده، و برگردوندن مذهب به زبان اتفاقات تاریخی و اتفاقات سیاسی تقلیل گراییه به متغیر و عاملی که اصلا هم اصلی نیست. یه وقت شما ریدیوس میکنید به متغیر اصلی، از تقلیل گرایی استفاده میکنید، ولی برای پیدا کردن متغیر اصلی. او صف خیلی هم خوب میگه واقعا، و تو ذهن آدم جا میندازه که آقا یه همچه تحلیلی و من یه همچه تحلیلی دارم، و این تحلیل استواریه، تو 2 تا پاراگراف از من بپذیریمش. و بعد شروع میکنه حالا اون مذهبه رو توضیح دادن، اون اسلامه رو توی 13 تا بند از زبان فرید وجدی توضیح میده. و بعد خودش شروع میکنه میگه که ولی به نظر من فرید وجدی عامل اصلی رو نگفته، عامل اصلی توحیده. بعد شروع میکنه از یک داستانی از نوجوانی خودش و یک نامه‌ای که اون موقع توی تعارض بین من میاندیشم پس هستم، من احساس میکنم پس هستم، و من گناه میکنم و عرض کنم که طغیان میکنم پس هستمی که بعضی آدمای مختلف گفتن، باهاش دستگاه فلسفی مثلا درست کردن، یکیش سلام نکنم یکیش دکارت، یکیش جیده، یکی هم اگه اشتباه نکنم کافکاه، از هر کدوم از اینا یه دست. میگه من توی اون دوره نوجوانی خودم بین همه اینها گیج و ویج بودم، و اون زمان یه متنی، یه مقاله‌ای نوشتم در آغاز جوانیم که اون احوال خودم رو تو اون لحظه توضیح دادم. و بعد میگه من توی سارت جوابو پیدا کردم، آلبرت کامو نه کافکا. بعد شروع میکنه این اون متن خودش رو میاره، چقدر متن ادیبانه، یه سال 1334 این متن رو نوشته بوده. اما وقتی وارد فصل تاریخش میشید، من حتما توصیه میکنم که در خواندن تاریخ از کسانی که روحیه روایت رمانی دارن تو مرحله اول شروع نکنید. برای ما که اهل تحقیقیم، برای مردم باید برن پیدا بکنن ببینن کی توی مکتب فکری که بهش اعتماد دارن هست، رمان او رو بخونن اگه میخوان تاریخ بخونن. برای مردم ما باید بنویسیم، ولی ما که اهل تحقیقیم باید مراقب باشیم توان روایتگری و مسئله هایی که روایت راوی در روایتگری خلق میکنه خیلی پرقدرت تر از نفس که از پسش به این سادگی بر بیاد. لذا اگر میخواید تاریخ دوران مدینه و نسبتش با دوران مکه و بعد اتفاقات بعد رو بخونید، به نظرم حتما مواد خام زیاد بخونید و اینجوری سرمون رو نندازیم پایین، یه دفعه خودمون رو به یک راوی پرقدرت واگذار نکنیم. من از اینجا بعد رو پیشنهاد میکنم حتما یک کمی حال روز بهتری داشته باشید برای مطالعه کردن. به سادگی دست بهش نزنید، تندخوانی بکنید که اتفاقا بیشتر روتون اثر میذاره. اینجور موقع اگر تندخوانی بکنید و بخواید سریع ازش بگذرید، تو اون عمق ناخودآگاهتون بیشتر میفته. اگر یه ذره آروم بخونید، یه وقتایی یه سوالی از خودتون میپرسید، ولی اگه تند بخونید الان اتفاقا بدتر میشه براتون. این کتاب واقعا همون جوری که خودش در فصل اسلام شناسی اونجایی که داره توحید رو میگه و سعی میکنه اگزیستانس بودن فهم توحید و وجدان کردن امر توحید رو مأموریت اون بخش از کلاس خودش قرار بده، توی بخش تاریخش که کلش محمد کیسته، داره از قهرمان داستان میگه. اونجا این خیلی شدیدتره و او خیلی بیشتر شما رو هم به وجد میاره، هم با خودش همراه میکنه. اما آیا ایرادی وجود داره که ما نباید با او همراه بشیم؟ اگر کسی با قواعد روایت آشنا باشه و از پس تبدیل پاراگراف ها و صفحات روایی به متن هایی که متن روایی میدونید دو تا خصلت داره، توصیف و برانگیختگی رو توامان ایجاد میکنه. خصلت روایت اینه، شما در متون یا شما در متون علمی یه متن دارید که توصیف میکنه، یه متن دارید که انشا میکنه، یعنی یه متن اخباری دارید یه متن انشایی دارید. قضیه هاتون هم همینطوره. یعنی شما اگه میخواید یه متن درست میکنید توش تمنی و احساس و اینها شکل بگیره، این یه متنه، بهش میگن باب انشائیات، انشاء. تو منطق اینو جداش میکنن و جدا هم واقعا وجود داره، متنهایی که صرفا داره انشاء ایجاد میکنه و متنهایی که داره توصیف میکنه. اینا دست به دست هم میدن، شما میگید آقا جمله اول توصیف بود، جمله دوم انشاء بود. ولی متن روایی بلاغتی که توش به کار رفته اینه که دوتاشو با هم خلق میکنه و اصلا جذابیتش برای اینکه خودش یک موضوع فلسفی همینه و زبان رو پیچیده میکنه. و خب ریشه روایت هم شعر دیگه، گفتم توی تاریخ علم کتاب، تاریخ فلسفه کتاب شعر، کتاب درامه، کتاب نمایشه، کتاب روایته. از این جهت باید بدونید با یه همچه چیزی طرفید و اگر به عنوان یه پژوهشگر میخواهید قضاوت کنید، باید بدونید که پایان این کتاب شما قضاوت نخواهید کرد، شما برانگیخته خواهید بود به سوی مقصودی که این کتاب به شما داره میده. بفرمایید.
خداشو توی همون حال و حوالی که شریعتی هست، هم شهید مطهری هم آقای خامنه ای هم یک کتابایی تو همین حوزه اسلام شناسیش تو همون سال مثلا دهه 40 و دهه 50 می نویسن. آقای خامنه ای خودش دعوت به خوندن، دعوت به بازگشت به قرآن میکنه تو همون طرح کلی. شهید مطهری هم تا حدود دعوت به بازگشت به مبانی حکمی و کلامی میکنه توی مقدمه به جهان دینی، مقدمه به جهان دینی اسلامی که 5 جلدی مینویسه. خب میدونم که این کلن ما نگاهمون به متفکرهایی که توی دهه 30 و 40 و این حوالی بودن یه نگاه اینطوری داشته باشیم که اینا مکمل همن، هر کدوم یه خط روایی مختلف از همن، اصلا با همدیگه درگیرن. یعنی که هر کدومشون انگار به صورت ناخواسته یه ضلعی و از روایت به عهده گرفتن، یه انگار هر کدومشون یه وظیفه واسه خودشون مشخص کردن و اون کارو دارن انجام میدن. یا یعنی اینکه نبیم اصلا کلن متفاوت از همن و حالا کدومشون موفق تر بوده توی صورت بندی این نیروهای مذهبی که بعدش منجر شده به انقلاب اسلامی. کدومه که از این آدم ها، حالا ممکنه شما بگی این 3 نفر 5 نفرن 6 نفرن، 2-3 نفر طالقانی هم مثلا جزش باشه، یکی دیگه هم جزش باشه، که کدومشون موثرتره؟
راجب سوال دومتون نمیتونم قضاوت کنم و ما یه برنامه تاریخ‌خوانی خوبی از تاریخ معاصر نداریم که منم جزش بشم. هر کدوم با بخوایم به همچه دلی همچه کاری بزنیم پوستمون کنده میشه بتونیم به همچه قضاوتی برسیم. منم ندارم همچه قضاوتی. ولی راجع به سوال اولتون واقعیتش اینه که قبل از جلسه بهش فکر کرده بودم و تصمیم گرفته بودم راجعش بهش نپردازم. خب حالا که میفرمایید من خیلی سرچ کردم و بررسی کردم ببینم کتاب اون کلیات علوم اسلامی که مرحوم شهید مطهری گفته کی نوشته شده، کلاساش کی بوده. توی مقدمه کتاب گشتم، تلاش کردم این ور اون ور از طریق هوش مصنوعی همه جوره تلاش کردم ببینم میتونم تاریخ درس گفتار این 5 تا کتاب پیدا بکنم یا نه. آره مقدمه بر جهان بینی، نه اون انسان و ایمان، نه اون 5 تایی که منطقشو طلبه ها سال اول میخونن، آشنایی با منطق و فلسفه و یه چند تا، آره آشنایی با علوم اسلام. من به ذهن خودم میرسه که این توجه به علوم اسلامی از آقای مطهری متولد شد و توجه به قرآن، حالا شما هم گفتید منم یه همچه صورتبندی تو ذهنم شکل گرفته، چون دقیقا آیت الله خامنه‌ای هم 1353 اومدن با ایشون، این نسخه ایشون قرآن خونیه، با اینکه خیلی آدم رمان خون و تاریخ خون و قصه خون و پرخانیه ولی پیشنهادش قرآن خونیه. و پیشنهاد سوم هم پیشنهاد تاریخ خونیه که اتفاقا عجیبه که از بین این چند نفر اینو باید از آقای مثلا چیز بشنویم، از آقای شریعتی بشنویم. شاید هم عجیب نباشه. به نظر میرسه او در تلیعه شکلگیری علوم فرهنگیه و خیلی تحت تاثیر کسانی هستند که روحیه فرهنگی دارن. ببین ناکنید علوم فرهنگی ها میدونید چی کار میکنن؟ میان هر لاشه بزرگ علمی که تحویلشون بدید تندخانیش میکنن و ازش یک گرتبرداری فرهنگی میکنن و اونو هی گزارش میدن، میگن شما تو این بسترا دارید میاندیشید، اینها ایده های شماست، اینها استعاره هایی که شما توش گیر کردید، اینها ستون های اصلی پروژه شماست. در اصل یک تاریخونیه برای از بالا نگاه کردن. پیشنهاد آقای خامنه ای تو اون لحظه تاریخ قرآن خونیه، پیشنهاد آقای مطهری رجوع کردن به میراثه و با میراث تلمز در جلوی میراثه و اونو دست کم نگرفتنه. من نمیدونم کدوم یکی از اینا موثرتره. چرا میشه گفت که شریعتی موثرتره به لحاظ اینکه بالاخره خطیبتره، بالاخره سلبریتیتره، مرجعیت اجتماعی بیشتری داره، زبان خیلی گسترده تری، ارتباطات زبانیش با جامعه خیلی گسترده تره، مسئله جنس شخصیت او هم که حالا میخواستم بهش بپردازم هم خیلی به جنس اون لحظه انسانی که دوره پهلوی 50 سال زندگی کرده با پهلوی مشروطه رو پشت سر گذاشته و حالا جوانهایی که دیگه محصول پهلوی هم تو قله بلوغ پهلوی هم. یعنی پهلوی اول نیست، اینا پهلوی اول رو ندیدن، اینا محصول قدرت نرم مدرنیته در ایران هن. محصول اون رویایی هن که از تاریخ نگاریش تا فرهنگش تا متونش تا عرفانش همه چیز بازآفرینی شده و خیلی هم کار شده ها. من واقعا حیرت میکنم از این همه کاری که اون نسل از لحظه مواجهه با مدرنیته تا سقوط پهلوی چقدر اینا کار کردن. ما بچه که بودیم یه کارتونی نشون میداد به اسم چاق و لاغر و کل جریان پهلوی رو توی یک ساواک و یه آدمی که همیشه یه دوتا مأمور بی دست و پا داشت و اون دوتا مأمور بی دست و پا یه فرماندهی داشتن که همیشه ساکت بود و در حال گیریم کردن و تغییر قیافه بود ولی هیچ وقت موفقیت آمیز نبود چون مأمورای خودش به خودش شاید بشه گفت به لحاظ استعاره بزرگ 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 کل پروژه پهلوی رو بشه توی این توضیح داد که بگه مجموعه مأمورای تو بی دست و پا بودن، ایده خودت هم که هی رنگ عوض می‌کردی به درد نمی‌خورد. ولی واقعیت اینه که این استعاره کف نبود، کف خیلی جزئیات خلق شده. این پهلوی که این همه دیگه حالا کلی بچه ها رو میدونید میفرستاده خارج کشور، شما دور میدون انقلاب تهران وای میستادید داد میزدن زوریخ، مونیخ اتوبوس داد میزده، مثلا فرض کنید ببینید الان مردم ایران یه حالتی دارن فکر میکنن همسایه سوئیسن، اون زمان خب واقعا همسایه سوئیس بودن، اون یعنی احتمالاً باباهای ما یه همچه تصویری رو تو ذهن ما جا انداختن. خیلی راحت همه حرف از بورس شدن، خارج رفتن، در اونجا زندگی کردن، در اونجا تحصیل کردن، برگشتن یا برنگشتن خیلی جدیه تو اون دوره. این نسلی که اینقدر در مدرنیته تنیده شده بوده حتماً آقای شریعتی رو بهتر درک میکنه. آقای شریعتی یه خصلتی داره که توی بعضی از متونی که راجع به اون نوشته شده این جمله گفته شده، او یک مذهبی غربیه، یه غرب زده هم نباید بگیم، چون غرب زده خالی نیست، یه بزرگتر از یه غرب زده است، یه جاهایی خیلی گل و رشته، آدم احساس میکنه که اینا دیگه اداه، مثلا خیلی دیگه الکی داری به پای، شاید در زمانه ما مثلا حس غرب زدگی بهش وجود داره، ولی احتمال داره که اون موقع هم حتی برای خودشون و انسانایی که اون زمان بودن این حالت وجود نداشته. ولی این انسان او تیپیکال یه نسلیه که بالاخره پدر مادرها بچه‌هاشون رو فرستادن مدرسه درس خوندن یا رفتن سواد یاد گرفتن و یه دبیری، یه کارمندی، یه چیزی دارن انجام میدن، یا اهل علم شدن و اهل فن شدن و تکنیک شدن و رفتن خارج دارن درس بخونن و میخوان برگردن، یا حالا دارن توی کارخونه ها هم کار میکنن و مهندسن یا توی نظام دیوانی، و اینا جمعیت کمی نیستن. اینها مسئله های شریعتی رو خوب میفهمن، مسئله های مرحوم شریعتی رو خوب میفهمن، اینها ورود و خروج مرحوم شریعتی رو خوب میفهمن، و قطعاً ما روحانیت توی اون لحظه تاریخ غریبه ترین براشون. مثلا نسخه قرآن خوانی آقای خامنه ای نسخه ایه که من اخیراً با یکی از دوستان لبنانی صحبت میکردم، گفتم که فلسطینی ها چی دارن که اینجوری مقاومت میکنن؟ میگفت هیچ جای کره زمین اینقدر حافظ قرآن وجود نداره و مدرسه های قرآنی اونجا وجوده که 6 ماه تو رو حافظ قرآن میکنن. الان پدر مادراشون مردن توی این بمبارونا کشته شدن، ولی همش بودن که سن روزن قرآن حفظ میکنن توی سنهای خیلی پایین. اون موجی که رهبری رو انداخت برای اینکه بعد از انقلاب قرآن شنیده بشه، قرآن حفظ بشه، بعد یه تعدادی از جامعه حافظ قرآن باشه، بعد جریان‌های تفسیری روی کرد، اینا اون ادامه پروژه خودشه و از اون ایده‌ای که از قبل داشته حمایت کرده. میفهم اگه میخواد جامعه قرآن بخونه و قرآن بفهمه به لحاظ سخت افزاری آدم ها باید بیشتر به گوششون خورده باشه، صوتش رو دوست داشته باشن، با صوتش آشنا باشن، بلد باشن به اون سبک قرآن بخونن، روحانی بلد باشن، حفظ بلد باشن. این اتفاق توی برای مثلا خود ایشون با اینکه خیلی رمان خونه، خیلی تاریخ خونه، خیلی هم تلاش کرده، ولی برای این وجه هیچ وقت هنوز تو ایران این کار بزرگ که بتونیم مردم رو کتاب خون و تاریخ خون بکنیم و بعد از اون طرف کتاب هم خوب نوشته بشه، هنوز این اتفاق توی ایران نیفتاده. من نسبت به سوال اول شما باهاتون همراه هم که چندین پروژه وجود داره، شاید مثلا سراغ آقای طالقانی هم برید یه چیزایی پیدا بکنید، شاید سراغ مثلا حبیب الله پیمان برید، سراغ نمیدونم جلال الدین فارسی برید، سراغ بازرگان، سراغ هر کی برید یه چیزهایی به عنوان
بالاخره هر کدوم از اون نسخه هایی دارن، درسته در اون یک کار بزرگ اجتماعی به اسم انقلاب شریکن، ولی اگه تو اون لحظه هایی که همه دارن مبارزه میکنن، هر کسی یه امضایی داره، امضاها متکثره و حرف شما درسته. من برگردم به راهنمایی که میخواستم بکنم راجع به کتاب چجوری خونده بشه. پس ما با از فصل محمد کیست که اصل کتابه، با یه رمان، یک طرح اولیه یک رمان که داره بر آموزش داده میشه به یک سری دانشجو که در زندگیشون اون رمان رو بنویسن، یا اونها هم بر تو همین طرح رو با هم توی همین طرح برای دانشجوهاشون بعداً محمد کیست بگن، به مثابه این که از طریق اون اسلام رو فهمه. حقیقتاً خیلی راویه، مثلا شما ببینید همین نگاه بکنید، کتاب رو نوشته میخواد اسمش گذاشته اسلام شناسی، خب کل کتاب محمد چیست، محمد کیسته، چقدر با فرهنگ روایت این کتاب نوشته شده و این وجهیه که خب خیلی از دستش ناراحتن. بعد پر از جزئیاتیه که تو اون زمان به هر ترتیب بدنه مذهبی خیلی اینجوری نیست، هنوزم بدنه مذهبی خیلی به فنون روایت ذهنش حساس نیست. من یه وقتی گذاشتم این کلیپ ها و صوت ها و متن هایی که از قدیمی هایی که بر علیه مرحوم شریعتی، به خصوص اونایی که نسبت به کتاب اسلام شناسیش حرف زده بودن، اونا رو نگاه کردم. خیلی جزئیه، مثلا فلان خاطره رو، فلان نقطه رو از مواجهه پیغمبر با یک بادیه نشین اومده به پیغمبر یه چیزی گفته، بعد پیغمبر چجوری جواب داده، این جوابی که از پیغمبر نقل شده توی بستر روایتی که شریعتی داره میکنه از پیغمبر، اتفاقا خیلی پیغمبر رو درست نشون میده، ولی جداش که میکنی خیلی تو ذوق میزنه. و بعد اونو جداش که میکنن، شریعتی با آوردن اون قصه در کتاب خودش چقدر بیادبه و چقدر پیغمبر رو داره تحریف میکنه، پیغمبر چقدر بی غیرته، چقدر بی حیاه علیه بالله. ولی اگه بیافته سر جاش اصلا این کار رو نمیخواد بکنه. یکی بالاخره ما با ادبیات روایت ناآشنا هستیم توی زمانی که این کتاب داره نوشته میشه. اما پس من گفتم که با زبان روایت نوشته شده، میخواد شما رو برانگیزه، یعنی به قول خودشون اگزیستانس مت، برای برانگیختنه، نه فقط برای گزارش علمی و مفهومی. به تعبیری کتاب مدرسی نیست، این کتاب یک کتاب مدرسی نیست، این کتاب خودخانه، تو تنهایی بخونید بیشتر زورش به شما میرسه و میتونید تو که تنهایی بخونیدش. نکته دوم این که اخلاق او در استخراج اخلاق دانش‌های فرهنگیه که تو اون زمان حالا تازه دارن شکل میگیرن و متولد میشن، و این گرت برداری های فرهنگی برای ما که یک سنت بزرگ داریم و یک یرا رسیده و یه تاریخ داره میگه وسطش تو دو تا پاراگرافی رفت کل ابن سینا رو براتون یه دونه نواختی میخواد برش بره، این خیلی سیاست خوبی برای مواجهه با نهاد علم نیست، گرچه مردم خوب به نفع تو جذب میکنه. وقتی یه سنتی وجود نه، به تعبیری خودش هم پاش، یعنی نقد سومی که به کتابش هست همینه، خودش هم پاش به هیچ سنتی بند نیست. ببینید ما توی اجتهاد یه سنت ساده داریم، اجتهاد میگه چی؟ میگه به هر موضوعی میخوای دست بزنی برو یه بار دیگه کل متون رو بخون. این یه نهاد دانش این کارو میتونه انجام، نه یه نفر که هر مسئله جدیدی شما ببینید، مثلا میگم برید سراغ کتب رجالی، برید سراغ مرحوم مامقانی، یه نکته تاریخی که میخواد بگه تو اون دوره که هیچ دستگاه سرچی نیست، این هر چی که الان که دستگاه سرچ هست شما ممکن بوده برخورد بکنید و اون میاره. یعنی واقعا برای هر مسئله که بزنش رسته کل میراث رو یک بار دیگه مرور کرده. حالا با حافظش بالا بوده یا اینکه هر دفعه دوباره ورق زده نمیدونیم. یه کسی این طرف وایساده میگه من یه سنتی دارم که مثلا توش نزدیک 250,000 نفر 300,000 نفر در تاریخ این کارا کردن، 1,000,000 نفر در تاریخ این کارو کردن. بعد یکی میگه من میخوام برم بالا از بالا گرته برداری کنم. بعد میگم تو هم یه سنت داری، یعنی یه کار سنگینه برای همین این فرایند گرته بردارید 50 نفر 100 نفر کرده باشید، بعد بخورید به در و دیوار، برید با متنایی که ما داریم کلان روایت ما رو با هم دیگه مقایسه کنید، کلان روایت مثلا اینو با اون مقایسه بکنید، از این کارام کردید؟ میگه نه من این کارا نکردم، من مثلا فقط آیات قرآن اینجوری هم که مثلا یه بار قرآنو چیز خونده، چی بود دوباره اسمش، فرید وجدی بود درسته؟ فرید وجدی یه بار خونده، دو بار خونده، بعد یه گفته اه اینجا چقدر برابری انسان ها توش هست، اه اینجا چقدر فلان، اه یه در حد اینجوری. بعد منم میام همونو گزارش میدم. به نظر شما مثلا کار بدی میکنم؟ میگه خب آره دیگه کار بدی میکنی، من هزار خورده سال زحمت کشتم یه روایت درست کردم، تو تنهایی تو ار را رسیدی مثلا کل سنت وقتی این بحثو داری میگی هنوز 50 نشده. بعد مثلا میری از سنت مثلا روایت اهل سنت هم استفاده میکنی، مگه ما 400 سال نیست از هم جدا شدیم، چرا اینا رو مثلا لحاظ نمیکنی؟ اون ایده مرکزی اجتهاد هم که ایده ساده ایه، میگه آقا همه رو نگاه بکن، بعد اینا رو بذار کنار هم دیگه، دست رو بزن زیر چونت، بگو این جمع دلالش چیه. جمع دلالی کردن سنت هزار ساله منه، جمع دلالی کن دیگه، دور نریز، یکیشو بر ندار. مثلا اونجایی که میخوای رحمت رو بگی، غضب، اونجایی که مثلا بالاخره دین میخواد دوستی بکنه، اون برادری بیاره، اون طرفش هم باید بیاری دیگه. بعد بگی که وچه جمعش چه شکلیه، نه اینکه اینو یه جا بگی اونو یه جای دیگه بگی، بعد این دوتا از هم مثلا اونجایی که وچه به قول امروزی ها اسلام رحمانیه یه دفعه شکل بگیره، و اون وچی که آیات مثلا خود بالاخره قرآن سوره توبه هم داره، بالاخره سوره انفال هم داره، بالاخره دعوای با یهودیت هم بالاخره چی اون تو این قرآن. اینا رو نمیشه، نمیتونه حل کنه دیگه، حل کردن این میمونه برای تاریخ. یعنی اون جمله‌ای هم که اولش میگه همینه، میگه من دارم یه سنتی رو بازش میکنم که امید دارم که اهل تحقیق و اسلام شناسا بیان ادامهش بدن. ولی خب به علت این که زبان روایته و همزمان خیلی داره تلاش میکنه که تأثیر برانگیزاننده هم داشته باشه، خب بیشتر از این که کتابش تبدیل به کتاب کلاسیک برای اسلام شناسی بشه تو زبان فارسی، تبدیل به کتاب تنش میشه. این هم دیگه طبیعی این اتفاق. برداشت خود من آره این روش شناسیه، خورده داده هاش هم که گفتم، خب بالاخره طرف یه سنت هزار ساله داره برای هر کدوم از اینا. بعد مثلا شما یه دفعه وقتی برمیگی تو سه تا پاراگراف ابن سینا نسخهشو میپیچی، برای اون حجم از اطلاعات که من از ابن سینا دارم و پوست میندازم برای اینکه ابن سینا بخونم، برای من خیلی سنگینه. بعد من یه سنت دارم که ابن سینا اینقدر میخونه، نه اینکه مثلا بودن در طول تاریخ کسان که ابن سینا خونده باشه، نه اینجوری نیست وضع ما با ابن سینا. یک وجوه دیگه ای هم هستش دیگه، یه جاهایی هم دیگه قرائت و روایت دیگه، مثلا اونجایی که شما میای میگی که اسلام علوی اسلام صفوی، اونا دیگه تو این کتاب تقریبا خیلی بروز نداره ها، ولی اونجا دیگه روایته دیگه، طبیعیه دیگه تو روایت ها هم دیگه اختلاف و دعوا صورت میگیره. ولی خیلی راویه، مثلا یه جایی از اول بحث آخرای بحث اسلام چیست، یه نمه از قدرت روایتگری خودشو که میخواد بروز بده، میگه که پیغمبر 3 سال فقط یک شعار داد، قولوا لا اله الا الله تفله، و در کنارش تا 3 سال هیچ چی دیگه نگفت. خب کلی آیه اون سالا نازل شده، ولی پیغمبر رو همین یکی واسه میگه، یه دفعه 3 سالو برات چیز میکنه ها، 3 سالو برات روایت میکنه. بعد این جمله ها به این سادگی دیگه از ذهن ها پاک نمیشه. اینا بنیان های روایته و این بنیان ها دیگه تو ذهن میمونه. نمیخوام بگم بخونید و نخونید، میخوام بگم اینجوریه که طرف مقابل یهو صداش در میاد، میگه آقا کلش یه پاراگراف. تو هم ممکنه برگردی بگو میگه تو به همین اندازه هم که من کار کردم کار نکردی. میگه باشه، من سنت روایت نداشتم. نه اینکه همزمانی که داری حسین وارث آدم میگی، همزمانی که داری نمیدونم تشیع علوی و صفوی میگی، همزمانی که داری نمیدونم مارکسیسم میگی، همزمانی که همه اینا رو میگی، یه دستی هم مثلا سر اسلام میکشی. میگه این به هر حال راست میگه، این رفتار آکادمیک نیست. اون نقد آقای مطهری و نقد آقای مصباح و امثال اینه که اونا خب شخصیت‌های جزئی بین آکادمیکن و این نقد واقعا به خب آقای شریعتی هم علال قاعده میگه که من اصلا بنا ندارم اینجوری باشم. میگم خب ولی باید بپذیری بالاخره دعوایی بین همیشه تاریخ بین مفهوم و تصویرسازی و روایت به این شکل دعوا بوده، دعوای لوتوس و میتوس، دعوای نمیدونم تصویر و مفهوم لب، این دعوا هم تاریخیه دیگه، باید بپذیریم که دیگه این دعوا هم سرت میاد. نکته آخر راجبه که یه اشاره هم بهش کردم، سرجم به نظر من مرحوم دکتر شریعتی و انسان تحصیل کرده دوره پهلوی که داره با او دانشجوه و با او ارتباط میگیره، اون بیماری دو قطبی معنایی رو تو خودش داره. یعنی هم دلبسته و پر از و دارای ذخیره آگاهی فرهنگی از دینه که بهش هم دلبسته است، هم ذخیره مدرن داره، ذخیره آگاهی مدرن داره که بهش دلبسته است. این یکی که این دوتا خیلی توی مرحوم شریعتی با هم قاطیه و تا یه حدی میشه گفت ماست و قیمه ها هم هنوز قاطیه، چون اون زمانه هنوز ما الان 50 سال بعد از اونیم، کلی نکات این که چجوری اینا رو از هم جدا کنیم الان توی این چند نسل کار شده، ولی اونا نسلای آغازینن. مثلا میگم از یک طرف خیلی حرفای اگزیستانس میزنه، از یاسپرس میگه، بعد توی جامعه شناسی یک دور کیمی قه قه به قول طلبه ها سنتی داغ جوری دور کیمی یه دفعه برمیداره از ناس حرف میزنه و نوکانتی بیعصاب که الان دیگه کسی این دوتا رو با هم نداره دیگه، ولی اون زمان خیلی راحت بوده که بوده، چه میدونم چرا اینجوری بوده، چون از متنها برمیاد که این آدم آدم فکوریه، ولی چجوریه که اینها هنوز قاطی پاتیه و شکل نگرفته. مثلا میگم الانیا اگه یه کسی برگره بگه من دارم داروینیستیم، من دارم دورکیمی میفهمم، بعد اینقدر از مفهوم ایدئولوژی دفاع بکنه، دیگه الان نداریم فکر کنم دیگه، نسلشون اصلا سن زده دیگه، همچه چیزی بعید پیدا بشه. اینا هم دیگه بالاخره نقدها و پرسشهای ما از اونه که اصلا این چیه، چی داری درست میکنی، متن اول کتابت با اونجایی که داری میگی که ناس، اصلا یه چیره عجیب غریبی راجع به ناس میگه، صفحه 46 اگه درست یادم مونده باشه، یه چیزی داره، یه متنی داره، یه دفاع دورکیمی عجیب غریب میکنه از اینکه میخواد جبر و تفویض رو حل کنه، بل امر بین الامرین، ترکیب ناس و سنت میخواد درست بکنه. بعد اون ناس رو یه جوری جالبی میگه ناس تغییر ناپذیره، تغییر ناپذیر است در برابر عوامل تصادفی، تغییر ناپذیر است در برابر اراده قهرمانان، تغییر ناپذیر در برابر عامل مشیت. یعنی انسان و جامعه مانند یک شیء طبیعی در عالم طبیعت همچون منظومه شمسی است که طبق قوانین مشخص جاذبه و قوانین دیگر هیئت و ماده زندگی می‌کند و تغییر می‌نماید و تحول تکامل دارد. ولی به اون قانون من دورکیم چی میگه؟ میگه فردیت اختیار داره ولی جامعه دیگه با قانونمنده. اینم همه رو تطبیق میدهتش رو ناس، بعد این ناس رو میذاره کنار، عرض کنم که بعد پیغمبر رو میاره میگه پیغمبر اینجا مهندسه، باید به اون قانونمندی ناس مسلط باشه. یه قرائت بعد میرید 5 صفحه بعد 10 صفحه بعد شروع میکنه اگزیستانس سارتی با تو شروع میکنه دیگه. فکر کنم دیگه از تو زمانه ما الان ترکیبای اینطوری نیست و نمیفهمیم، حالا حداقل ما دیگه الان نمیفهمیم اینا چجوری با هم جمعش میکنه. بعضی از وجوه این کتاب حتما تاریخیه دیگه، قابل استفاده نیست و حالا دیگه اوناش هم باید کنار گذاشته بشه. فارغ از این که حالا به لحاظ دینی و مذهبی قبولش داریم، این بعضی از وجوهش تاریخی شده دیگه، دیگه الان ما نمیفهمیم. پس من از سوی میگم این کتاب واقعا در اونجایی که با خواننده صحبت میکنه یک متن فاخر، حتما از متناییه که ارزش حفظ کردن داره. من داشتم فکر میکردم که چرا مثلا من 2-3 از این پاراگراف های به این خوبی رو حفظ نیستم. از سوی دیگه تو بیان مسئله، مسئلهش هنوز زنده است و تا الان هنوز مسئله همینه، عوض نشده. و نکته سوم اینه که سوال پیش میاد که چرا کسی که یه همچه چه متن خوبی برای با خوانندش نوشته، چرا اینقدر محل اختلاف و دعواه؟ تلاش کردم بگم که تلاش او برای پاسخ دادن، چون میخواد با زبان توصیف و اقناع و توامون بکنه، رفته سراغ زبان روایت، هم سوء تفاهم زیاد درست میکنه، همین که سنتش جدیده بالاخره دعوا زیاد ایجاد میکنه، همین که اصلا سنت نداره هنوز، نفر اول تنهایی اومده یه دفعه اینقدر حجم گذاشته رو میز، همین که انسانی که مخاطب اوه، یعنی اون انسانی که داره وجدان میکنه اسلام شناسی او رو، انسانیه که مذهبی ها اون انسانه رو انسان دو قطبی میدوننش، انسان بلا تکلیف میدن. حقیقتا هم تو متن معلا احساس میکنم که یه جاهایی واقعا متضاده. نباید الان این جمله رو بگی، تو که الان داری این جمله رو میگی بعدش نباید یه دفعه به لحاظ ایدئولوژیک اینجوری از اسلام دفاع کنی، و توی که الان این جمله رو اینجوری با انگیزه از اسلام دفاع میکنی، واسه چی یه دفعه اینجوری مثلا از فلان نظریه داری دفاع میکنی؟ حقیقتا احساس میکنم هم به اسلام دلبسته است، هم جهان استعاره های علمی مدرن رو ذهنش ستاب شده کامله و اصلا ازش نمیتونه بیرون بیاد. این تصویر کلیه که حالا من دارم، حالا اینا رو میگم بیشتر به دلیل اینکه یه مقداری در خوندن کتاب بعضی موقع‌ها راهبر باید بهتون میگه کمک کنه چجوری کتاب بخونید، بعضی موقع‌ها یه چیزایی بندازه، یه مین‌هایی بکاره واسه اینکه اتفاقا شما باهاش بتونید به قضاوت و داوری برسید. امیدوارم که این جلسه برای اونایی که میخوان کتاب اسلام شناسی مرحوم دکتر شریعتی رو بخونن، درس گفتاری دانشگاه مشهد، مفید واقع باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.